ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. وزیر بریتانیا میگوید نمیتوان عامل حمله شیمیایی در سوریه را با قاطعیت مشخص کرد. شورای امنیت سازمان ملل یک جلسه اضطراری دیگر درباره سوریه برگزار میکند. و انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در سامرا دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. سلام و شب بخیر به شما، شمایی که در ایران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا 15 دقیقه آینده. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور گفت که نمیتوان به طور 100% عامل حمله شیمیایی در سوریه را مشخص کرد. نخست وزیر بریتانیا در این حال تاکید کرد که او متقاعد شده که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. پارلمان بریتانیا در حال بحث درباره واکنش نشان دادن به حمله چهارشنبه گذشته در سوریه است. بسیاری از نمایندگان پارلمان بریتانیا میگویند که هنوز منتظر نتیجه تحقیقات بازرسان سازمان ملل هستند. دبیر کل سازمان ملل میگوید این بازرسان به محض ترک سوریه در روز شنبه به او در این باره گزارش خواهند داد. در روزهای گذشته روسیه و ایران در تلاش برای جلوگیری از حمله به سوریه مشغول رایزنی‌های فشرده‌ای بودند. این بار رئیس جمهور دو کشور در تماسی تلفنی با محکومیت به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در هر جا بر لزوم حل سیاسی دیپلماتیک بحران سوریه تاکید کردند. در همین زمینه گزارش همکارم آنا رایسکایا رو هم بشنویم.
حسن روحانی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار اقدام لازم برای جلوگیری از حمله به سوریه شد. خبرگزاری های ایرانی گزارش دادند که رئیس جمهور ایران با اشاره به اشتراک نظر مسکو و تهران پیرامون عمده‌ترین مسائل منطقه‌ای از موضع روسیه تقدیر کرد و افزود از آنجا که اقدام نظامی هزینه های بسیاری برای منطقه خواهد داشت، لازم است همه تلاش ها برای ممانعت از آن انجام شود و ایران در این راستا آماده همکاری گسترده با روسیه است. به گزارش رسانه‌های روسی، پوتین در این مکالمه تلفنی گفت که روسیه همچون ایران اقدام نظامی علیه سوریه را نامشروع می‌داند و معتقد است هیچ کس حق ندارد تصمیم خاصی را بر ملت سوریه تحمیل کند. رئیس جمهور روسیه همچنین افزود که مسکو به هیچ وجه باور ندارد که نیروهای دولتی سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده‌اند و اگر آمریکایی‌ها اطلاعاتی دارند که همانطور که مدعی‌اند به صورت انکارناپذیر مسئولیت بشار اسد در حمله گسترده شیمیایی 30 مرداد در حومه دمشق را اثبات می کند، باید آن را در اختیار سازمان ملل قرار دهند، نه اینی که خود سرانه عمل کنند. در روزهای گذشته روسیه و ایران در سطح وزرا و معاونان وزیر امور خارجه نیز آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. به عقیده دیپلمات‌های دو کشور استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه از جانب معترضان صورت گرفته و مداخله نظامی در این کشور غیرقانونی است. ولادیمیر یفسیف رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی و اجتماعی روسیه بر این باور است که اگر آمریکا به سوریه حمله کند از دستیابی به هدف اصلی باز خواهد ماند.
ایران که روسیه از прямого столкновения США будет уклоняться все. Но вот такого рода удар он будет способствовать более активному вовлечению Ирана.
ایران و روسیه از رویارویی با آمریکا سر باز می‌زنند، اما حمله به سوریه باعث مداخله بیشتر ایران در این بحران خواهد شد و روسیه نیز احتمالاً کمک‌های نظامی به سوریه و ایران را افزایش خواهد داد. با توجه به این امر اگر هدف اصلی تضعیف ایران از راه سرنگونی اسد باشد، دستیابی به آن دشوارتر خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا بیشک در تصمیم گیری برای حمله به سوریه این مسئله را نیز در نظر دارد.
چهارشنبه نشست کشورهای عضو ناتو به مداخله نظامی در سوریه چراغ سبز نشان داد. از سوی دیگر بریتانیا در شورای امنیت پیشنویس قطعنامه شامل فصل هفتم منشور سازمان ملل مبنی بر اتخاذ همه تدابیر لازم برای محافظت از غیر نظامیان را ارائه کرد، اما مخالفت روسیه و چین باعث شد این نشست بدون نتیجه پایان یابد. مسکو میگوید پیش از هر تصمیم باید منتظر نتیجه بازرسی های کارشناسان سازمان ملل بود. گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که چهارشنبه به دبیر کل سازمان ملل پیرامون سوریه رایزنی کرد، طرح حمله به سوریه را به چالش کشیدن فاحش مبانی قوانین بین الملل نامید. سرگی آریف کارشناس پیر سنتر در مسکو پیچیدگی روابط بین المللی را عامل تشدید بحران سوریه می داند.
اگر آنطور که گفته می شود هدف از حمله به سوریه ارسال پیام دال بر محکومیت استفاده از سلاح شیمیایی است، چرا این اقدام با نقض حقوق بین الملل انجام می شود؟ قبول دارم عدم انعطاف پذیری روسیه در تشدید بحران سوریه نقش عمده ای داشته، اما نقض قوانین بین الملل از سوی غرب را نیز مایوس کننده می دانم. تحولات پیرامون بحران سوریه بسیار نگران کننده است و شک ندارم پیامدهای آن نیز بسیار اسفبار خواهد بود.
شورای امنیت ملی روسیه با صدور بیانیه حمله به سوریه را یک ماجراجویی دانست که منجر به هرج و مرج در منطقه و تقویت نیروهای افراطی خواهد شد.
همونطور که در گزارش آنا رایس کایر شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل یک جلسه اضطراری دیگر درباره سوریه برگزار میکنه. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها در سازمان ملل گزارش داده که بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در نیویورک 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری رو برگزار خواهند کرد که پشت درهای بسته انجام خواهد شد و در آن درباره قطعنامه پیشنهادی بریتانیا هم بحث می‌شود. اما بشنویم درباره معاون وزیر امور خارجه ایران که گزارش روزنامه الاخبار لبنان را تکذیب کرده که میگوید رفتی فلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی خبر حمله نظامی به سوریه را به اطلاع ایرانی ها رسانده است. معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که به معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل گفته شده که ایران به عنوان قربانی سلاح شیمیایی مخالف کاربرد سلاح شیمیایی به هر نحو است و دولت سوریه به تهران، پکن و مسکو اطمینان داده که از سلاح شیمیایی استفاده نکرده است. اگر کمی فاصله بگیریم از موضوع سوریه و برگردیم به ایران، یک گزارش در ادامه خواهیم شنید. در حالی که محمود احمدی نژاد پیشتر گفته بود که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهی ندارد و در حالی که چندی بعد گفته شد دولت همه بدهی‌هایش را به تامین اجتماعی پرداخت کرده، حالا وزیر کار دولت حسن روحانی میگوید که میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 50,000 میلیارد تومان پیش بینی میشه. از علیرضا کرمانی گزارشی در همین زمینه بشنویم.
دست کم 50,000 میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بیش از 40,000 میلیارد تومانش میراث دولت احمدی نژاد است. حالا این میراث به حسن روحانی رسیده و وزیر کارش علی ربیعی. آقای وزیر در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین میگوید الان نمیتوان درباره بدهی 60,000 میلیارد تومانی نظر داد، اما پیش بینی ما 50,000 میلیارد تومان است. محمود احمدی نژاد در نخستین نشست خبری سال 90 خیلی محکم تأکید کرد که دولت هیچ گونه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد. اما اوایل مرداد ماه همین امسال قاضی سابق مطبوعات و متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک یعنی سعید مرتضوی که در این زمان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی بود اعلام کرد دولت دهم همه دیون خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کرده. بدهی هایی که اول انکار می شد و بعد از 2 سال اعلام شد پرداخت شده. داستانش هم این گونه بود. اوایل سال 91 که زمزمه استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس بالا گرفت، دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد سهام برخی شرکت ها، بانک ها و هتل ها را به تامین اجتماعی واگذار کرده. رحمت الله حافظی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی میگوید شرکت هایی که به تامین اجتماعی واگذار شده اند زیانده و مثل پیازهای خراب تهگونی هستند. وزیر کار دولت حسن روحانی هم میگوید باید همه شرکت ها و مؤسساتی که به عنوان بدهی به تامین اجتماعی واگذار شده اند ارزش گذاری شوند، اما پیش بینی ما بدهی 50,000 میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی است. 2-3 سالی است که خبر از ورشکستگی سازمانی میرسد که به حدود 30 میلیون بیمه پرداز و بیمه شده خصوصی تعلق دارد. سازمانی که برابر اساسنامه اش سازمانی عمومی و غیر دولتی است و بخش عمده منابع مالیش هم از محل حق بیمه ها تأمین می شود. اما معلوم نیست در این چند سال گذشته چگونه حدود 45,000 میلیارد تومان دولت بدهی بالا آورده، چون گفته می شود بدهی همه دولت های قبلی تنها 6,000 میلیارد تومان بوده است. هرچه هست دیگر دولت دهم رفته، حالا تأمین اجتماعی مانده، دولت حسن روحانی و بدهی دست کم 50,000 میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی.
قبل از اینکه چند خبر خارجی دیگه رو برای شما بخونم، باز هم یک گزارش بشنویم. در ایران تازه ترین گزارش گمرک ایران حاکی از این هست که ایران در 5 ماه اول سال جاری 15 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات غیر نفتی و 16 میلیارد و 300 میلیون دلار واردات داشته. با این حساب در این 5 ماه ایران 1 میلیارد و 100 میلیون دلار بیشتر از صادراتش کالا وارد کرده. جزئیات بیشتر رو از حسین قویمی میشنویم.
به گزارش سایت رسمی گمرک ایران، در 5 ماهه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 8% و واردات ایران در همین مدت حدود 26.5% کاهش داشته است. این گزارش می‌افزاید که عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل سنگ آهن به هم فشرده نشده و کانسنتراهای آن به ارزش 552 میلیون دلار، متانول به ارزش 500 میلیون دلار و غیر نفت به ارزش 457 میلیون دلار بوده است. آنچه در گزارش ماهانه گمرک ایران بیشتر جلب توجه می‌کند، افت چشمگیر صادرات محصولات پتروشیمی و معیانات گازی ایران است که حدود نیمی از کل صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می‌داد. در تحلیل نهایی صادرات ماهانه پتروشیمی ایران نسبت به سال 90 حدود 40% کاهش نشان می‌دهد. در 5 ماهه اول سال جاری همچنین صادرات معیانات گازی 3 میلیارد و 100 میلیون دلار بوده که 14.3% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. معیانات گازی نوعی نفت فوق سبک و گران قیمت است که از چاهای گازی تولید می شود. ایران در سال 90 بیش از 10 میلیارد دلار صادرات معیانات گازی داشت که در سال گذشته به 8 میلیارد دلار افت کرده است. در جمع‌بندی نهایی صادرات ماهانه معیانات گازی نیز در طول 2 سال گذشته حدود 26% کاهش یافته است. کل صادرات غیر نفتی ایران در 5 ماه گذشته بدون محاسبه معیانات گازی و مواد پتروشیمی حدود 8 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 1.7% کاهش نشان می‌دهد. بنابر این گزارش در بین کالاهای صادراتی از فروردین تا آخر مرداد ماه صادرات سنگ آهن، متانول، غیر نفت و سیمان پورتلند نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با افزایش همراه بوده است. ایران همچنین در 5 ماهه نخست سال جاری حدود 1.1 میلیارد دلار برنج، بیش از 700 میلیون دلار کنجاله، حدود 500 میلیون دلار ذرات دامی و 415 میلیون دلار واردات گندم داشته است. این اقلام کشاورزی به ترتیب در صدر اقلام وارداتی ایران هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
چند خبر کوتاه دیگر بشنویم. بیرون از ایران، در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در بازاری در شهر سامرا در روز پنجشنبه دست کم 11 تن کشته شدند. مقام‌های عراقی گفتند که در پی این انفجار 26 تن هم مجروح شدند. سامرا شهری در شمال پایتخت عراق جمعیتی بیشتر سنی مذهب دارد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. بنابر گزارش ها 2 تبعی الجزایر که بیش از 1 دهه در زندان گوانتانامو بودند آزاد شده و به کشورشان بازگردانده شدند. یک دادگاه در الجزایر روز پنجشنبه اعلام کرد که این 2 تن روز چهارشنبه به کشورشان برگشتند. دادگاه الجزایر افزوده که این 2 همکنون تحت بازجویی توسط مقامات قضایی کشور هستند. پنتاگون اعلام کرده است که با آزادی این 2 فرد تعداد زندانیان در زندان گوانتانامو به 164 مرد رسیده است. آزادی این 2 که اولین آزادی در 1 سال اخیر بوده است، در راستای تعهد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای بستن زندان گوانتانامو انجام می شود. و جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیق و محاکمه عاملان قتل 1 مرد بهایی در بندر عباس شد. این سازمان میگوید تقریبا شکی نیست که قتل عطاالله رضوانی در بندر عباس با انگیزه تعصب دینی انجام شده باشد. عطاالله رضوانی بنابر گزارش‌ها در روز 2 شهریور ماه با گلوله از پشت سر به قتل رسیده است. سیمین فهندش، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی، پیشتر درباره آقای رضوانی به رادیو فردا گفته بود که او در شهر محل سکونتش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی درباره بهائیت داشته است. ممنونیم که با ما بودید در طول یه روبه گذشته و با همراه ما بمونید. یک روبه آینده سرخط خبرها را خواهید شنید.